هم خیره شدند. پیرمرد کت خودم مرتب کرد و در حالی که از تاکسی پیاده می شد گفت: زودتر بریم که دلم بر زیارت آقا یک ذره شده. بیا بریم خانم جان. شما همان روشنایی شهری که دلهای امیدوار ما با مهربانیتان گرم است. امام خوبی‌ها، ما را با دعای خیرتان مهمان کنید که چشم براه مهر شماییم. التماس دعا عزیزان و خدا یارو نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند بهار آفرین، خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز در این بخش این برنامه ها را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش می شود. در ساعت 1:45 برنامه تار و تنبور تقدیم علاقمندان خواهد شد. پس از آن در ساعت 2:30 برنامه زربان را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3 پخش می شود. برنامه ایران گشت در ساعت 3:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بخش دیگری از خبرها را می توانید در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. و برنامه ها را پی خواهیم گرفت. بعد از بخش خبری برنامه امریکا نگاه از درون پخش می شود در ساعت 4:10. علاقمندان و دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:30 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود. زمان پخش این برنامه ساعت 4:45 است. همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 با این برنامه همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. از شما عزیزان دعوت میکنم که در ساعت 6:40 با برنامه انعکاس همراه شوید. بعد از برنامه انعکاس نوبت خواهد رسید به برنامه سیر و سلامت در ساعت 7:15. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:28:45 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ممنوعیت پخش بی بی سی در افغانستان، جلوگیری از قاچاق سلاح در ننگرهار و خرازی، لغو همه تحریم‌های ظالمانه ایران باید پیش از حصول توافق برجام حل و فصل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1. حکومت طالبان پخش شبکه‌های بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی را در افغانستان ممنوع کرد. بر اساس اعلام شبکه بی بی سی، طالبان به این شبکه اعلام کرده است حق پخش از شبکه‌های محلی این کشور را ندارد. در چند سال گذشته برخی برنامه‌های خبری بی بی سی با همکاری تلویزیون‌های محلی افغانستان پخش می‌شد. تلویزیون آریانا نیوز بخشی از برنامه‌های خبری بی بی سی فارسی از جمله بولتن خبری 60 دقیقه و به عبارت دیگر را در افغانستان بازنشر می‌کرد. همچنین شبکه‌های تلویزیونی شمشاد و آرزو نیز با بی بی سی پشتو و ازبکی همکاری می‌کردند. بنابر اعلام بی بی سی، طالبان تاکنون دلیل قطع و ممنوعیت پخش شبکه‌های بی بی سی در افغانستان را اعلام نکردند. مسئولین امنیتی ولایت ننگرهار از جلوگیری قاچاق سلاح به پاکستان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وحید الله محمدی سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان در ولایت ننگرهار گفت در عملیات کشف و ضبط یک محموله سلاح در ولسوالی در بابای ننگرهار یک قاچاقچی توقیف شد. پیش از این هم طالبان از توقیف قاچاقچیان سلاح به پاکستان خبر داده بود. پس از سقوط دولت افغانستان، بخشی از تجهیزات نظامی این کشور به کشورهای همسایه از جمله پاکستان قاچاق شده است. برخی گزارشات هم حاکی‌است بخشی از سلاح‌های آمریکایی استفاده شده در افغانستان از طریق پاکستان به کشمیر هند انتقال داده شده است. در این زمینه با گزارش همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان توجه بفرمایید.
مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقدار زیاد سلاح و مهمات در ولایت ننګرهار خبر داد. مسئولان میگوید این سلاح و مهمات به گونه قاچاقی به کشور همسایه پاکستان انتقال داده میشد. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو د سعودیه که خالد بن ولید میگوید موظفین امنیتی بر اساس اطلاعات کشف صبح روز دوشنبه مقدار زیاد سلاح مهمات و تجهیزات نظامی را از نزد یک تن از قاچاقچیان سلاح در منطقه بیربوره مربوط ولسوالی دور بابای ولایت ننګرهار که در امتداد خط فرضی دورین موقعیت دارد کشف و ضبط نمود. وی گفت این فرد میخواست سلاح و مهمات به دست آمده را با کشور همسایه پاکستان به طور قاچاقی انتقال نماید.
نن سهار 15:30 بجه دا خطی زون دا 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قول اردو دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دریم فلیلیوا دوهم کندک اتلو مجاهدینو په ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالی په بیربوري سیمه کې سلور دیش میله سپکی او درنی وسلې ګنډ شمیر مهمات او نظامی تجهیزات او یو قاچاقبر کشف او ترلاسه کړل چې نوموړي وسلې یاد قاچاقبر غوښتل گاونډي هیواد ته انتقال کړي چې د ویښو با احساس مجاهدینو لخوا نه د ده شوم هدف شنډ سو.
سخنګوی فرماندهی قول اردو د سعودیه کې خالد بن ولید میگوید سلاح و مهمات به دست آمده از منطقه انتقال شده و فرد بازداشت شده برای انجام تحقیقات بیشتر به ادارات مربوط تسلیم داده شده است. این نخستین بار نیست که با این مقدار سلاح و مهمات که به کشور همسایه پاکستان قاچاق میگردید کشف و ضبط میگردد، بلکه در گذشته نیز در این ولایت مقادیر زیادی از سلاح مهمات و تجهیزات نظامی که به کشور پاکستان انتقال داده میشد در ولایت ننګرهار کشف و ضبط گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت موضوعاتی از جمله ارائه تضمین‌های مقتضی رفع تحریم‌ها و حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا از مسائل مهمی است که باید پیش از حصول توافق بر سر برجام حل و فصل شود. با گزارش ایرنا، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز دوشنبه در دیدار با نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان در حاشیه مجمع دوحه 2022 تاکید کرد لغو همه تحریم‌های ظالمانه ایران باید پیش از حصول توافق برجام حل و فصل شود. البته حل این مسائل بستگی به اراده آمریکا دارد. خرازی همچنین با اشاره به تحولات لبنان و منطقه شرق میانه تصریح کرد راه حل مسائل لبنان قطع مداخلات خارجی و انجام گفتگوهای داخلی است. میقاتی نیز با ابراز امیدواری بر رفع تحریم‌های ظالمانه ایران تصریح کرد با رفع تحریم‌ها ایران از ظرفیت بالقوه‌ای در ایفای نقش قوی در اقتصاد منطقه برخوردار خواهد بود. صدر اعظم لبنان همچنین با تشریح مشکلات کنونی کشور لبنان حفظ انسجام و وحدت ملی در این کشور را مهمترین اولویت دولت خود خواند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شیطنت‌های کوچک دشمنان با پاسخ بزرگ نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بازدید از یادمان والفجر 8 در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران با اشاره به حضور گسترده جوانان در یادمان‌های دفاع مقدس افزود عزت، کرامت، بزرگی و استقلال فعلی ایران اسلامی مرهون رشادت‌های شهدای والا مقام است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد امروز پایه قدرت جمهوری اسلامی ایران مستحکم و قوی است و ایران در جهان می‌درخشد که تمامی این عزت و شکوه مدیون حماسه آفرینی شهدا است. فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران هم با اشاره به قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت دشمن از اقتدار نیروهای مسلح ایران در ترس و وحشت قرار گرفته است. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران اظهار کرد خودکفایی در ساخت تجهیزات نظامی نمونه‌ای از اعتماد به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگی و استقلال ایران به شمار می رود که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رقم خورده است. سرتیپ حیدری با اشاره به دستاوردهای نیروی زمینی اردو ایران افزود، اقتدار و جایگاه بین المللی نیروهای مسلح و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه همین اکتفا با قابلیت‌های داخلی است. ممنوعیت پخش بی بی سی در افغانستان. جلوگیری از قاچاق سلاح در ننگرهار و خرازی: لغو همه تحریم‌های ظالمانه ایران باید پیش از حصول توافق برجام حل و فصل شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. سنگ تهداب یک محراب مسجد به هزینه 10 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد. جزئیات را از همکارم سمیع الله خاوری بشنوید.
سنگ تهداب یک محراب مسجد به هزینه 10 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد. مردم منطقه چنگاه ولسوالی جرم ولایت بدخشان کار اعمار یک محراب مسجد را به هزینه 10 میلیون و 700 هزار افغانی از پول شخصی مردم محل آغاز کرده اند. در محفل تهداب گذاری این مسجد صدها باشنده ولسوالی جرم و مسئولین محلی و حکمت سرپرست طالبان حضور به هم رسانیده بودند که از فلسفه مساجد و مهم بودن آن در زندگی مسلمانان سخن راندند. مولوی نظام الدین، یک از عالمان دین، در محفل تهداب گذاری این مسجد گفت:
مساجد یکی فلسفه دینی که در دین ما دارد و یکی فلسفه جهانی دارد که از آدم علیه السلام شروع می شود.
عظیم الله باشنده محل می گوید که هزینه ساخت این مسجد را مردم محل پرداخت کردند که حکومت در قسمت آن هیچ همکاری نداشته است. او می گوید حتی زمین این مسجد را نیز خود مردم محل خریداری کردند.
تمام بودجه برمیگرده به خود مردم است که نه کدام دولت نه کدام در مجلس به ما کمک کردگی، حتی زمینش هم خود مردم خریده. و
مسئولین شرکت قرارداد کننده میگوید کار اعمار این مسجد تا 4 ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. فیض قربان، مسئول شرکت قراردادی، میگوید این مسجد که قرار است در 4 ماه ساخته شود در یک وقت گنجایش 100 نمازگزار را دارا می باشد.
یک مسجد بسیار خوب خطاب اساسی داره، یک گنبدی بسیار خوبش داره. دیگه در مدت 4 ماه تکمیلش است. دیگه کارش بسیار خطاب اساسی دیگه دارای 100 نمازخانه گنجایش داره. طول عرضش 25 در 25 است.
سید الرحمن، انجینری ساخت این مسجد، میگوید قرار است این مسجد به گونه پخته و اساسی ساخته شود و همه موارد مهندسی در آن در نظر گرفته خواهد شد.
مطابق همون نقشه ان شاء الله تطبیق میشه که مارک کانکریت، مارک همه چی در نظر گرفته میشه که با بسیار اصول مهندسی تا بخشای استرکچرش همه چی سوال اومد دی نظر گرفته میشه.
قابل ذکر است که مردم محل از اثری نداشتن مسجد جامع به مشکلات مواجه بودند و اکثرا جهت ادای نماز جمعه به نقاط دوردست میرفتند که اکنون با اعمار این مسجد مشکلاتشان مرفوع خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری، ولسوالی جرم ولایت بدخشان.
فقر و گرسنگی پای فرزند یک خانواده را به بازار فروش کشانده است. گزارش بعدی هم از همکارم سمیع خاوری است.
فقر و گرسنگی پای فرزند یک خانواده را به بازار فروش کشاند. خانواده مغاره نشینی که از شدت فقر و گرسنگی بارها تصمیم به فروش کودکش گرفته است. درد و رنج، فقر و گرسنگی و همچنان نبود سرپناه ادامه زندگی را برای یک خانواده مغاره نشین در تخار دشوار ساخته است. خانم حلیمه، باشنده شهر طالقان که مسئولیت خانواده 7 نفری را به دوش دارد، میگوید 7 ماه قبل از امروز شوهرش را در جنگ‌های داخلی میان دولت وقت و نیروهای طالبان از دست داده است. به گفته این خانم، در چند ماهی گذشته روزگارش را با کار کردن در خانه‌های مردم گذرانده است تا لقمه نانی برای فرزندانش تهیه نماید، اما این روزها تمام درها بر روی او بسته شده است. خانم حلیمه خانه می گوید روغن و مواد خوراکه ندارد و روزها را دست زیر علاشه شام می کند. او اضافه می کند که هیچ نوع کمکی از سوی نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است و همچنان برای خودش نیز کار پیدا نمی شود.
چند روز است که روغن هم نداریم، چی که نداریم هم تشیش داریم، هیچ چی کمک نمکنه. کلاشوی یک تره یک کار یک تره یک کمه تو مرده قطعی همینو میخدیم، ولی در این وقت چی هم پیدا نمیشن.
مادر شوهری حلیمه میگوید که از چند روز بدین سو نواسه هایش غذای درست نخوردند و اکنون در شدت فقر و گرسنگی قرار دارند. او از نهادهای امداد رسان و حکومت محلی میخواهد که برای زنده ماندن نواسه هایش کمک نمایند.
پنج سقیر مونده، پنج تا مشتوب، نه خردنی، نه یک ورسه، کلگیش میده. اینم یک مادری بیچاره، من میایم خودم تزک جورم نیستم، میایم اینو گیران میکنم. دو بیگم بی روغن، بی دان، بی او میمونم. سه بیگم میمونم، گیران میکنم. نه خدا میگم، آی شما را خدا بفهمه بشنواری.
همسایه های این خانواده حکایت تلخی از زندگی این فامیل مغارنشین دارند. آنان میگویند این خانواده به دلیل فقر و گرسنگی چندین بار تصمیم به فروش کودکشان گرفتند، اما همسایگان و وابستگانش مانع فروش کودک گردیده است. عبدالحمید همسایه خانواده حلیمه میگوید که از چند شبانه روز شاهد گرسنگی این خانواده است. او از حکومت کنونی میخواهد که برای این خانواده فقیر کمک کنند.
جو ما همسایش هستیم، میبینیم که چند شب و چند روزی میشوه که یا نان ندارن و دیگه چیز ندارن. دولت فعلی ما خواهشمند هستیم که اگر میتونن از واسه توانه شده یک چیزی کمک همکاری برای این مسکینا و بیچاره و فقیرا رای بکنن.
نزدیکان این خانواده هفت نفری میگویند تا اکنون نه حکومت و نه هیچ نهاد امدادرسان دیگر به این خانواده مغارنشین کمک کرده است. صبور از بستگان این خانواده میگوید یک بار این خانواده کودکشان را به فروش گذاشتند، اما بستگانش مانع فروش کودک شدند.
خانواده یک بار طفلش را به فروش انداخت و عقاری و نزدیکای خانواده بخصوص ما مانی شدیم که طفل به فروش ننداست و وضعیتش بسیار وخیم است. امیدوار هستم که نهادهای کمک رسان و دولت به این قسمت توجه داشته باشند.
این در حالی است که بارها نهادهای امداد رسان و حکومت سرپرست طالبان از ادامه کمک ها برای خانواده های نیازمند در این ولایت سخن گفتند، اما هنوز خانواده های در قلب این ولایت زندگی می نمایند که هیچ نوع کمک دریافت نکردند و زندگیشان با درد و رنج سپری می شود. سبیه خاوری، رادیو دری، تخار.
من سفر زنان بدون محرم در کابل عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که به اتفاق بشنویم.
برخی از منابع میگویند اخیراً در کابل به زنانی که همراه با محارم نبوده با آنها اجازه سفر دادن نشده است. از سوی هم آنها میخواستند از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا به خانه‌هایشان برگردند. اما رحمت الله آقا رئیس شرکت هوانوردی آریانا در این باره میگوید در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و هیچ مکتوب رسمی در این باره دریافت نکرده است.
تاسو کولای سی وسوم بیدان کولارسی نن زموش پروازونه نن فعلن بعدی صورت حال بنی لکه ده بخواه پشن پل پروازونه جریان دلو دی ده مشکل چا مشتر نه پا تلیفون کی نه مکتوبی نه شفایی نه چا شکایت مدی کنی.
برخی از کارشناسان از جمله استاد سید مسعود در این باره میگوید این کار دولت طالبان پیامدهای منفی سیاسی را در پی خواهد داشت.
نتیجهش در حقیقت این عکس العمل خراب داخلی و عکس العمل خراب و جدی بیرونی است که در حقیقت تمرات سیاسی ما را حتما گره خواهد زد و بازم یک سوال دیگر برای مردم و برای در مذاکرات برای حیات دولت افغانستان ایجاد میکنه.
از سوی هم برخی از شرکت‌های هوانوردی که نمیخواد نامی از آنها برده شود میگوید از دولت طالبان مکتوبی دریافت کردند که نباید به زنان بدون محرم تیکت فروخته شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تعیین رئیس کمیته رؤیت هلال عنوان گزارش همکار دیگرم از پایتخت افغانستان از آقای ذبیح الله قریشی.
رئیس ستر محکمه افغانستان به حیث رئیس کمیته رؤیت هلال تعیین شد. بر اساس فرمان شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخندزاده رهبر تحریک اسلامی طالبان، شیخ عبدالکی مقانی رئیس دادگاه عالی افغانستان به صفت رئیس کمیته رؤیت هلال تعیین گردید. بر پایه این فرمان در این کمیته وزرای حج و اوقاف امر به معروف و نماینده مرکز دارالافتا نیز عضویت دارند. بر پایه فرمان رهبر طالبان در سطح مرکز ولایات و ولسوالی ها کمیته های رویت هلال ساخته می شود تا وظیفه رویت ماه مبارک رمضان و عید را انجام داده و سپس از سوی رئیس استرا محکمه اعلان گردد. پس از این اعلان ماه مبارک رمضان و عید از سوی قاضی القضات که در رأس کمیته قرار دارد صورت میگیرد. این در حالی است که پیش از این افغانستان پس از اعلان رویت هلال از سوی عربستان سعودی رمضان و عید در افغانستان اعلان می شد. این اولین بار است که افغانستان مستقل می خواهد در این باره تصمیم اتخاذ کند. گفتنی است که اکنون تقویم در افغانستان بر پایه اعلان تحریک اسلامی طالبان سال و ماهای هجری قمری می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نبردهای سنگین 14 گذشته آسیب‌های فراوانی را بر زیربناهای اقتصادی افغانستان وارد کرده است. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از غرب افغانستان بشنوید.
نبردهای سنگین 14 گذشته آسیب‌های فراوانی را بر زیربناهای اقتصادی افغانستان وارد کرده است. از همه مهمتر پروژه‌های مهمی از جمله سرک، پل، ساختمان‌های مراکز امنیتی، شاهراها و کمربندی‌های ترانسپورتی بر اثر این حوادث آسیب‌های جدی دیده و نیاز به بازسازی دارند. ولایت غور در غرب افغانستان یکی از این ولایت‌هایی است که جنگ و ناامنی‌ها مشکلات عدیده‌ای برای ساکنان آن به وجود آورده است. اکنون از این نبردها خبری نیست و آرامش و امنیت دوباره به این ولایت بازگشته. مسئولان محلی در غور می‌گویند وقت آن رسیده است تا به منظور توسعه و شکوفایی افغانستان این پروژه‌ها دوباره از نو ساخته شود تا مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. سرک دره بیدان که یکی از جاده‌های اصلی ولایت غور است، این روزها در حال بازسازی است. پل کمنج هم که قسمت تخریب شده بود، توسط اداره فواید عامه ولایت غور بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. احمد شاه دین دوست، والی غور، با بیان این که مسئولیت هر افغان است تا به منظور بازسازی و حفظ بناهای با ارزش و زیربنایی کشور تلاش کنند، تصریح کرد اداره محلی نیز از تمامی امکانات خود برای جبران این خسارات استفاده خواهد کرد. والی غور با بیان این که پل کمنج که یکی از اساسی ترین پل‌های این ولایت است دوباره بازسازی شده و مسیر رفت و آمد بر روی ترافیک باز شده است، اظهار داشت این پروژه به هزینه بالغ بر 25 میلیون افغانی توسط اداره فواید عامه این ولایت به پایه اکمال رسیده است.
این پل به اثر جنگ‌های پیاپی به تاریخ 1399 یا 1398 تخریب شده بود. بعد از فتح تصمیم گرفتیم که بعد ما این کار کنیم، چون که این پل پلیه که تقریبا شاره اساسی اکمالات غور از هرات است. به 29 قسم ما 29 قوس 1400 که ما شروع کردیم کار این را، الحمدلله به 23 دلوی 1400 کار تکمیل شد.
پل کمنج بر روی دریای هریرود واقع شده و مسیر رفت آمدها از ولایت هرات در غرب افغانستان به این ولایت و سایر ولایت‌های مرکزی افغانستان را تسهیل می‌کند. فعالان مدنی در ولایت غور با سازی این پل را مهم ارزیابی کردند و تاکید کردند شاهرای هرات غور یکی از مسیرهای ترانسپورتی افغانستان است که پس از بازسازی پل کمنج زمینه برای احداث این جاده که سال‌هاست مردم افغانستان منتظر آن بودند مساعد شده است. نورالدین مهربان از کنشگران مدنی در غور این اقدامات را در راستای توسعه و بازسازی کشور تمجید کرد و گفت همه مردم سهم خود را برای بازسازی و نوسازی افغانستان به خوبی ادا کنند.
طول 20 سالی که حکومت گذشته بود متاسفانه به صدای مردم قطعا اعتنایی نکردند. 20 سال اندازه ای که 6 ماه یا 7 ماهی که امارت اسلامی آمده به این اندازه توجه برای مردم غور نشده. دلجویی که والی صاحب به تمامی ارگان‌های حکومتی امارت اسلامی برای مردم شده ما قطعا در طول 20 سال بی سابقه بوده و من ندیدم.
مهمترین عامل تخریب زیربناها و ساختمان‌های مسیر بزرگراه‌ها جنگ و تداوم آن طی دست کم 40 سال گذشته بوده است. مردم هنوز نگران وضعیت امنیتی هستند و می‌گویند اگر بار دیگر این نبردها از سر گرفته شود هیچ امیدی برای بازسازی افغانستان نخواهد بود و مردم مجبور هستند برای همیشه کشور را ترک کنند. در همین حال فرماندهی امنیه ولایت غور به این نگرانی ها پاسخ داده و تاکید کرده است امنیت در تمامی بخش های ولایت غور تامین است و برای هیچ فرد و یا گروهی اجازه فعالیت های تخریبی را نخواهند داد. عبدالحی مبشر سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور تصریح کرد نیروهای امنیتی توان تامین امنیت را دارند و اخلالگران را سرکوب خواهند کرد.
ما انشالله در تمام راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنیم و به تامین امنیت شوراها و تامین امنیت پل و پلچک انشالله از هیچ کوشش و هیچ تلاشی ما دریغ نمی کنیم و به تمام کسانی که مخالفین امنیت مردم باشند هشدار می دهیم که جای اونها دیگه به غور نیست و ما نمی گذاریم که اونها امنیت مردم اختلال بیاورند و نمی خواهیم که و نمی گذاریم که اونها دیگه به امنیت مردم یک قدم ضربه بزنند.
شاهراه هرات غور از مسیرهای پر رفت و آمد است که غرب افغانستان را به ولایت‌های غور، دایکندی، بامیان، غزنی، وردک و بالاخره کابل متصل می‌سازد. اما به نسبت خرابی راه و صعب العبور بودن این مسیر، مسافران و رانندگان مجبور هستند مسیر 1100 کیلومتری هرات قندهار و قندهار کابل را انتخاب کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر از آقای محمدی در غرب افغانستان. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، حکومت طالبان پخش شبکه های بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی را در افغانستان ممنوع کرد. در این زمینه گفتگو کردم با آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در افغانستان.
در مورد این که تعداد زیادی از کشورها با تفکر لیبرال دموکراسی و گفتمان غالب جهانی در صدد به قدرت رسیدن جهانی و ایجاد نظام سلطه بودند، از ابتدای جنگ جهانی دوم به بعد تلاش کردند که عقبه های برای توجیه پیدا بکنند و پشتوانه ایدئولوژیک کافی داشته باشه. به همون دلیل رسانه های قدرتمند به وجود آمد تا اینکه زمینه برای توجیه حضورشان، توجیه حملاتشان، توجیه حضور نظامیشان را به اندازه کافی فراهم بکنند. تعداد زیادی از رسانه ها در کشورهای مختلف با القاب بسیار کلان و بزرگ اما مأموریت خاصی داشتند، اما با توجه به این که دنبال کننده بیشتر داشتند و توانستند که زمینه قناعت بیشتر مخاطب را فراهم بکنند، اینا در سراسر دنیا دنبال کنندگان بیشماری پیدا کردند. یکی از اون رسانه‌ها همین رسانه‌ای است که فعلا پخش و فعالیت‌هایش در درون افغانستان نشر شده. در مجموع تمام رسانه‌های بیرونی و بین المللی از طرف گروه طالبان فعلا نشر و پخشش پخش شده، اما دو سه مورد قابل ذکره. مورد اول اینه که اگر ما بتانیم در پوشش یک گفتمان غالب و در پوشش یک قانونی از قبل تعریف شده موضوع را برای رسانه‌های داخلی هم روشن بکنیم که با چه منطق ما تعداد از رسانه‌ها را پخشش را در درون افغانستان ممنوع اعلان میکنیم، این میتونه یک مقدار زمینه را برای گردش اطلاعات فراهم بکنه و رسانه های داخلی را از سردرگمی بیرون بکنه. فعلا فضا یک مقدار ناروشنه. این یک مورد. مورد دوم اینه که باید بپذیریم که دنیای امروزی با محدودیت هایی که به این شکل عملی میشه خیلی نمیتونه وضعیت را تغییر بده، چون شما میفهمید که ممکنه مردم از طریق های مختلف دیگه دنبال بکنه، مثلا فضای مجازی باز مسیرها و کانال های زیادی که میتونه رسانه دلخواه خود را دنبال بکنه. راه حل فکر میکنم برای ممنوعیت و در واقع کنترل افکار عمومی میتونه راه های بدیل و دیگری باشه.
چه راه های بدیلی برای نظارت بیشتر بر رسانه های بین المللی در افغانستان به نظر شما میتونه کارساز باشه؟
یکی از راه‌های بدیل تولید محتوای بدیل به هر میزانی که ما خود ما بتانیم قناعت مخاطب را در درون افغانستان و در بیرون از افغانستان فراهم بکنیم، این میتونه در واقع خود به خود رسانه‌هایی که به شکل مغرضانه فعالیت میکنه مخاطبش، سطح مخاطبش به پایین، و دوم بلند بردن سطح آگاهی مخاطبا در داخل افغانستان به هر میزانی که مردم بتانه در مقابل اطلاعاتی که پخش میشه آگاهانه این اطلاعات را دریافت بکنه و بعد قدرت تجزیه و تحلیل نداشته باشه که چقدر این اطلاعاتیه که در مسیر خاص ذهنیت ها را میتونه به اصطلاح راهنمایی بکنه و کنترل بکنه و چقدر از واقعیت ها و حقیقت ها برخورداره، این میتونه راه حل بدیل باشه. یعنی در واقع از یک طرف محتوای بدیل، تولید محتوای بدیل، و سوی دیگر هم بلند بردن ظرفیت مخاطبان در درون افغانستان. به هر میزانی که ظرفیت گیرندگان اطلاعات بلند باشه، توانمندی پردازش را داشته باشه، میتونه براحتی اطلاعاتی که در دستشان قرار میگیره اینا را دسته‌بندی بکنه.
جناب جعفری، به صورت کلی و بدون ذکر نام یک رسانه بفرمایید که ممنوعیت پخش رسانه های بین المللی در داخل افغانستان برای گروه طالبان در ساختار سیاسی جدید از چه جهاتی قابل تحلیل و بررسی هست؟
جوانب مختلف میتونه در نظر گرفته شود. یکی از اون موارد بحث های فرهنگی، فشارهایی که روی ارزش ها و قرائت خاصی را که طالبان از اسلام ارائه میکنه سوی رسانه های مختلف، این باعث میشه که از نظر فرهنگی تحت فشار قرار بگیرن. مثلا ارزش های جهانی قبول شده، ارزش های حقوق بشری، رفتن دختران به مکتب، نوع نگاهشان نسبت به زنان، نوع نگاهشان نسبت به اقوام و اقلیت ها در درون افغانستان، نسبت به زبان ها در درون افغانستان، اینا نمونه هایی که از نظر فرهنگی و ارزش های جهانی و غالب تعداد زیادی از رسانه های بین المللی و جهانی در پوشش های خبریشان و در گزارش ها و تحلیل هایشان نظام جدید و ساختار جدید را که به اصطلاح جدیدن شکل گرفته در درون افغانستان و هنوز جای پا باز نکرده، در تلاشه که ریشه بدوانه و مستحکم تر شوه، اینا را تحت تاثیر جدی قرار میده. فکر میکنم یک بخشش بخش فرهنگیه، بخش دوم بخش سیاسیه. تعداد زیادی از رسانه ها و حتی کشورهای منطقه و جهان و رسانه هایشان بحث شمولیت همه اقوام در درون ساختار سیاسی در افغانستان و همینطور حکومت فراگیر و همه شمول، اینا از نظر سیاسی هم تا حدود ساختار سیاسی را تحت فشار قرار داده. حالا نظام جدید و ساختار جدید با ابراز چنین نظری و با چنین فرمان تلاش داره که هم از نظر فرهنگی یک مقدار وضعیت را به نفع خودشان به چرخانه، یا حداقل از اون فشار تبلیغاتی که فعلا رویشان وجود داره کاسته شود، و سوی هم از نظر سیاسی قناعت را ایجاد بکنه. هرچند که در گذشته در همین 6-7 ماه تلاش کردند که کشورهای منطقه و جهان را تا حدود قناعت بدن که حکومت یک حکومت همشموله، فراگیره و میتونه برای تمام مردم افغانستان باشه، که چنین چیزی و چنین ذهنیتی نه در فضای منطقه و جهان به وجود آمد و هم نه در درون افغانستان افکار عمومی به شدت واکنش نشان داد. حالا برای بیرون کردن از بار فشار هم در بخش فرهنگی و هم در بخش سیاسی، اگر بتانن یک بخشی از رسانه های بین المللی را تحریم بکنه که اطلاعاتشان به او شکل که در گذشته پخش و نشر می شد در درون افغانستان گردش نکنه، شاید بتانن خود را از بار فشار بیرون بکنه یک مقدار. اما باز هم خدمت شما را تاکید می کنم که فضای موجود امروزی و عصر کنونی فضایی که این اطلاعات براحتی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت، حالا چی از طریق این که شما رسما را ممنوع بکنین چی نکنین، چون کانال های ارتباطی بسیاری وجود داره، راه های زیادی وجود داره که اطلاعات پخش و نشرش در اختیار مردم قرار بگیره. تنها راهش همانه که خدمت شما عرض کردم، بر اساس یک برنامه منظم، استراتژی مشخص، قناعت مخاطب ها فراهم شود، راه های بدیل جستجو شود، تا اینکه ما بتانیم با اطلاعات بدیل و با برنامه های بدیل و قوی تر جلوی برنامه هایی را که به نظر میرسه مخربه یا به نظر میرسه که برای ساختار سیاسی ما، برای جامعه فرهنگی ما مفید نیست، از او جلوگیری شود. در غیر صورت ما با اعمال چنین فشارهایی خیلی نمیتانیم وضعیت را تغییر بدیم.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای، درباره ممنوعیت پخش بی بی سی در افغانستان. درباره وضع کردن محدودیت‌ها از سوی طالبان برای شهروندان افغانستان همکارم خانم زهرا سلطانی نظرات رمضان فصاحت آگاه مسائل سیاسی را جویا شده.
طالبان ادعا کرده و بدنبالی هست که نظام اسلامی و رفتار جامعه را بر مبنای الگوی اسلامی تنظیم کنه و قواعد رفتار را برای مردم مشخص کنه و توضیح بده. خب این که بالاخره به شهروندان اجازه نمیده سفرهای بیرونی داشته باشه، مخصوصا خانم ها بدون محارم یا خانواده ها بدون دلایل موجه برای بیرون کشور، و همچنین ایجاد محدودیت و در واقع تایم بندی و روزبندی برای بودن خانم ها و آقایان در پارک ها و مناظر طبیعی، این باز هم به دو عامل میتونه برگرده. یک و او یکی بالاخره طالبان چنین اعتقاد را داره، بحثای اسلامی برایش اولویت داره و مهمه. یکی از این مسائل در واقع تفکیک حضور مردان و زنان در منابع عمومی و اماکن عمومی هست و مخصوصا پارک ها و جاهای تفریحی، همچنان که قبلا در مدارس این تفکیک انجام شده بود. و در واقع اگر ما بخواهیم شریعت گرایی کنیم و مخصوصا بحث مسائل اخلاقی قضیه در جامعه مورد رعایت قرار بگیره و در واقع قواعد رفتاری برای این مسئله مشخص شوه، یکی از روها قطعا این بحث تفکیک هست. این تفکیک هم در صنف‌های درسی و مکاتب انجام شده و هم در دانشگاه‌ها و هم در مدارس. در مدارس مخصوصا خب خانم‌های بالای صنف 6 را مثلا ممنوع تدریس یا ممنوع درس فعلا شده. دلیلش برمیگرده به اینمی باور و اعتقادی که طالبان به دنبال این هست که قواعد رفتاری اسلامی یا قواعد رفتار الگوی اسلامی را در جامعه ایجاد کنه.
آقای فصاحت، همینطور که میدانیم دولت طالبان سیاست های 20 سال پیش خود را کم کم روی کار میاره. به نظر شما جامعه بین المللی در قبال این سیاست طالبان چه سیاستی را روی دست خواهد گرفت؟
الان که کم کمک طالبان بر شرایط مسلط شده، اوضاع را در اختیار داره و شرایط را کنترل کرده، خب بدیهیه که ممکنه بر مبنای آنچه باور داشتن و اعتقاد داشتن عمل کنه. یکی از این بحث ها بحث ایجاد محدودیت نسبت به خانم ها و نسبت به مسائل مکاتب و مدارس هست.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما. انشالله که توفیق داشته باشیم در روزهای بعدی هم در بخش های بعدی خبری انشالله در خدمت شما باشیم. دعوت میکنم که همچنان با رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهمیت تولید دانش بنیان در اقتصاد ایران، عنوان نگاه روز. رهبر معظم انقلاب سال 1401 را که نخستین سال قرن جدید هجری شمسی نیز می باشد با شعار تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. نامگذاری سالها در یک دهه گذشته نشان می‌دهد رهبر انقلاب به طور مشخص 5 بار بر واژه تولید تأکید کردند. در برخی از سالها نیز بدون اشاره به واژه تولید از آن حمایت کردند. این موضوع نشان می‌دهد که رهبر انقلاب تولید داخلی را از مهمترین راهکارها برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، متنوع سازی اقتصاد، عبور از اقتصاد تک محصولی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و قرار گرفتن کشور در ریل پیشرفت اقتصادی می‌دانند. در واقع تولید داخلی از ارکان اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند. کشورهای صنعتی دنیا با تمرکز بر تولید مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کردند. اریک گرنرد اقتصاددان نروژی در کتاب چگونه کشورهای غنی ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بی چیز ماندن عنوان می کند دستاورد استراتژی که ملت‌های ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت بوده است. انگلستان در قرن 19 و رشد ایالات متحده، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن 20 تا کشورهای جدیداً صنعتی شدن مانند کره، تایوان و حالا چین کلید کسب ثروت فعالیت تولیدی بوده است. نکته دیگر این است که اساساً رفع مشکلاتی نظیر بیکاری نیز با توجه به مقوله تولید در اقتصاد امکان پذیرتر است. بیشتر مشاغل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش تولید هستند. در سال 2005 بخش تولیدی ژاپن شامل 20.2% اقتصاد این کشور می‌شد. در آلمان 23.2% و در آمریکا 13.4%. به استناد همین آمار اگر بخش تولیدی آمریکا به اندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای 7 میلیون شغل با کیفیت بالا، پایدار و با حقوق مناسب می‌شد. اگر نسبت بخش تولید به اندازه آلمان بود، آمریکا 10 میلیون شغل بیشتر داشت. موضوع دیگر این است که اگر تولید رونق گیرد، از نگرانی در حوزه معیشت جامعه به عنوان یک معضل و نگرانی اصلی کاسته خواهد شد. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی با وضع تحریم‌های گسترده تلاش کردند مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده و با ایجاد نارضایتی در عمل بر رابطه میان مردم و نظام تأثیر منفی بگذارند. تمرکز بر تولید و به خصوص اشتغال آفرینی سبب می‌شود که حوزه معیشت مردم کمتر تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد. مسئله بعدی این است که تمرکز بر تولید سبب می شود بار بودجه‌ای از دوش نفت برداشته شده و به سمت بخش‌های مختلف سوق پیدا کند. در ایران ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، زراعی، پتروشیمی و نفت و گاز وجود دارد که هر کدام از این حوزه‌ها نقطه اتکای تحول در تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب می‌گردند. فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی در این بخش‌ها می‌تواند به عبور اقتصاد از وضعیت تک محصولی و کاستن از بار فشارهای خارجی منجر شود. اما موضوع مهم دیگر این است که تجارت بین کشورها بر اساس تولید است نه خدمات. اگرچه بخش خدمات هم در اقتصاد کشور اهمیت دارد، اما اهمیت تولید به مراتب مهمتر است. اکنون که دولت 13 تعامل با کشورهای همسایه و تقویت روابط را با عنوان مهمترین دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است، توجه به تولید می تواند تجارت خارجی کشور را افزایش دهد. در واقع داشتن قابلیت تولیدی در بخش‌های مختلف وابستگی کشورها به همدیگر را افزایش می دهد. وابستگی متقابل اقتصادی یکی از دلایلی است که کشورهای صنعتی مجبور هستند حتی در سیاست‌های خود منافع دیگر کشورها را مورد تهدید قرار ندهند و عقلانیت بیشتری در سیاست‌ها و رفتارهای خود اعمال کنند. اما نکته‌ای که در شعار سال 1401 وجود دارد این است که رهبر معظم انقلاب بر تولید دانشبنیان تاکید دارند. رهبر انقلاب در این خصوص عنوان می‌کنند:
اقتصاد دانشبنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش‌بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم که بعد عرض می‌کنم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در اقتصاد تولید دانش بنیان وجود داره.
کارشناسان میگویند تمرکز بر دانش در امر تولید بیش از همه با هدف انتخاب درست در کالای تولیدی، کاهش دادن هزینه های تولیدی، افزایش بهره‌وری کالاهای تولید شده و رقابت پذیر کردن کالاهای تولیدی در داخل و خارج است. در شرایطی که ایران با تحریم و فشار خارجی مواجه است، دانش بنیان کردن تولید می تواند زمینه خنثی‌سازی تحریم و فشارها را فراهم کند. در واقع برای عبور از وابستگی به فروش مواد خام با ارزش افزوده پایین، باید به سمت بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و نوآوری در حوزه اقتصاد و به عبارتی به کیفی‌سازی اقتصاد روی آورد. در عصر حاضر اصطلاح اقتصاد دانش بنیان که مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته، گویای تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. حرکت اقتصادها به سمت دانش بنیان شدن، علاوه بر این که موجب افزایش توان رقابتی کشورها می شود، می تواند در حوزه تجارت خارجی ضمن ایجاد یک پایگاه اقتصادی در جهان به افزایش قدرت نرم کشورها کمک کند. می توان گفت مهمترین هدف نامگذاری سالها تعیین اولویت ها و جهت دادن به محور فعالیت های دولت در طی یک سال کار است. همان گونه که در نامگذاری سالها مشخص است، در انتخاب شعار سال مهمترین مسئله مد نظر قرار می گیرد. اما در خصوص شعار امسال، دکتر اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران می گوید
هر سال شعار تولید بوده، ولی حضرت آقا امسال سقف اینو بردن بالاتر، گفتن تولید مطلوب در کشور که در اون دانش و علم و فناوری به کار رفته باشه، به علت این دانش و علم و فناوری اشتغال زایی هم به ارتقا داده شده. یعنی چی؟ یعنی این اقشار تحصیل کرده و دارای علم و دانش و فناوری که در کشور ما الحمدلله رشد بسیار زیادی پیدا کردن و حداقل ما در حال حاضر حدود 5 میلیون دانشجو در دانشگاهمون داریم و حدود 30% از جمعیت ما تحصیل کردن و بیش از چندین هزار افراد برجسته و نخبه داریم که اینا دانش آفرینن، کار آفرینن، خلاقن. بنابراین یک کار اینها رو رضایتشون رو جلب میکنه که از اون دانششون استفاده شده باشه. بنابراین اون تولید دانش بنیان این خواسته قشرهای فهمیده و فرهیخته و تحصیل کرده ما رو چکار میکنه؟ رضایتشون رو جلب میکنه.
دکتر شاکری در ادامه تأکید دارد که با توجه به شعار امسال، نباید ظرفیت‌ها و منابع کشور به صورت خام صادر شود. وی میگوید
وقتی ما میگیم دانش بنیان، ما نفتمون رو نباید خام فروشی کنیم. ترجمه میکنید باید از این فناوری ها استفاده بشه و صنایع بالادست تولیدات بیشتری رو از این نفت استفاده کنن. دیگه مواد معدنیمون خام فروشی نباید بشه، مواد کشاورزیمون خام فروشی نباید بشه. بنابراین باید از این دانش ها استفاده بکنیم و بهره‌وری استفاده از این منابع برای مردم ارزش پیدا بکنه. این تولیدات میشه محصولات دانش بنیان و اون وقت وقتی اینطوری شد قابل رقابت با تولیدات دیگر کشورات، یعنی ما نه تنها در ظرفیت داخلی خودمون و بازار خودمون رو پوشش میدیم، بلکه تو میتونیم رقابت کنیم با کالاهای با کیفیت دیگران، تونیم زدون سهم خودمون رو از بازار منطقه، از بازار جهان و از بازار آسیا چیکار کنیم بیشتر کنیم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با نگاه عروس. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلات، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم سهدلا.
تاکه از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، تاکه از دیوالا دیوالی کنیم.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. دوستان یاران هم دلان با صفا سلام. برادرای بزرگواری که همین لحظه صدای ما رو میشنوین، سلام و هزاران سلام تقدیمتن. خواهرای گل و مهربانی که در حال پختن غذای چشت هستین و یا سر وظیفه‌تون خارج از خانه هستین، درود و هزاران درود نثارتن. خیلی خوشحال هستیم که هر روز 40 دقیقه در کنارتان هستیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد می سازیم. خدا کنه که از برنامه خودتان راضی باشین و ما را هم همراهی بفرمایید. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه با اتفاق همکار پر انرژی من خانم مرضیه آقای صدابردار گلمان در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه تار و تنبور. پل‌های ارتباطی برنامه خدا رو شکر زیاد است و همگی شنام فعال. فقط کفایت میکنه که از هر رایی که خودتون راحت تر هستین و دسترسی دارین با برنامه در ارتباط شوین، پیامک بزنین، صدای گرمتون رو بر ما ارسال کنین. ۳۸۲۶ سامانه پیامکی ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان.
و 2098-993-607-7274 هم شماره اختصاصی برنامه است که از طریق واتساپ و صورت شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. و اما برنامه را میتونین هر لحظه از اوقاتی که فرصت داشتین از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین. اگر همین لحظه مصروف هستین و نمیتونین ما را همراهی کنین، خیر است، برین به سایت